بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب عرض کردیم که بعضی ها به وجوه استناد کردند که مقتضای این وجوه رد کلی از سیره های عقلایی هست. وجه عرض کنم خدمت شما اول و دوم عرض شد. وجه سوم هم نهی عن تکلف ما سکت الله عنه. گفتن آقا جان تو روایات فرمودن وقتی خدا نسبت به یه چیزی سکوت میکنه یعنی نمیخواد یه باری رو دوش شما بندازه. شما هم نسبت به اینجور موارد سکوت کنید، به زبان خیلی سادش فضولی موقوف. فضولی وقتی میکنی درد سر درست میشه. خدا نخواسته شما چرا این فشار میره که حالا این روایات بعضیاش در زیر یه داستانی هم هست، اون داستان دیگه اینجا اشاره نکردن، که وقتی آیه وجوب حج نازل شد یک کسی اومد گفت یا رسول الله این هر ساله یا فقط امساله؟ پیغمبر فرمود که اگر من بگم هر ساله، هر سال باید برید. چرا شما سوالاتی میپرسید که این سوالات وجهی نداره؟ بعد این آیه میگن نازل شد که لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. از یه چیزایی سوال نکنید که اگر جواب بگیرید به درد سر میفتید. حالا البته این داستان خیلی داستان پیچیده است و خیلی در باره این روایات باید بحث کرد. اما حالا این روایت که الان تو کتاب اشاره شده خیلی مسئله نداره. میگه بعضی چیزا رو خداوند سکوت کرده، فلا تکلفوا، خودتون رو در قبال این امور به زحمت نیندازید. خدا وقتی سکوت کرده یعنی تکلیفی ندارید، چرا خودتون رو به زحمت میندازید؟ که نافی در واقع احتیاطه، میخواد یه جای احتیاط لازم نیست بکنه. خب از این وجه سوم گفتیم از دو جهت میشه برای نفی حجیت سیره استفاده کرد. جهت اول این بود که گفتیم که اگر دلیل بر کشف امضاء شارع از سیره سکوت شارع باشه، یعنی ما از سکوت شارع میایم امضاء رو کشف میکنیم، خب میتونیم بگیم بابا نه، سکوت ظهور در امضاء نداره. چون خیلی وقتا سکوت به خاطر اینه که شما گرفتار نشید، و اگه بخواد امضاء بکنه میاد میگه این کار انجام بدید. او وقتی سکوت میکنه اتفاقا سکوتش برای اینکه شما به درد سر نیفتید، طبق اون چیزی که در این روایت میفهمیم، سکوتش به معنای رضا نیست، به معنای امضا نیست، بلکه سکوتش برای اینکه شماها به درد سر نیفتید. و اینجا معلوم میشه که در مواردی که یک سیره داله بر الزام هست، سکوت شارع به معنی همراهی با اون سیره نیست. این جهت اولا بود. جهت ثانیه اینه که میگه که حدیث سیره هایی که دال بر الزام به امری مثل نفقه هست رو داره رد میکنه. این جهت اولا این بود که گفتیم ما رضایت شارع کشف نمیشه، همین بس، بیش از این دیگه نه، عدم کشف رضا. گفتیم از سکوت شارع رضایت او کشف نمیشه، چون این روایتی داره میگه بعضی وقت سکوت برای چیه؟ برای آسودگی و آرامش شماست. پس از سکوت رضایت و امضا کشف نمیشه. دومی، جهت دوم یه پله بالاتره، نمیگه از سکوت فقط رضا و امضا کشف نمیشه، میگه اصلا سکوت شارع یه جاهای ردعه، سکوت شارع ردعه. عقلا دارن یه الزامی رو در بین خودشون ترویج میکنن، یه امر رو الزامی کردن، شارع سکوت میکنه. این سکوتش به زبان عرض کنم که یه خورده ساده بخوام حرف بزنیم، نگاه عاقلاً در سفیهه. سکوت همیشه دلیل بر رضا نیست. وقتا بابا ساکت میشه همجا نگاه میکنه بچه، بچه تا نگاهش میفته بابا خشکش میزنه، با نگاهش داره اون رو فلک میکنه، با نگاهش داره چوب میزنه. این نگاه، نگاه اون نگاه عاقلاً در صفی از کنم که یعنی میگه عجب احمقایی هستی، چه کاری دارید میکنید. بعضی وقتا با همین نگاهش داره رد میکنه. این جهت دوم چنین استفاده داره از این روایت میبره، میگه ببینید خدا یه جایی که سکوت میکنه، این سکوتش برای اینکه شما به زحمت نیفتید. فلا تکلفوها، چرا خودتون به زحمت میندازی؟ چرا یه باری که خدا نخواسته به دوش میگیرید؟ چرا یک الزامی رو که خدا نیاورده بر خودتون تحمیل میکنید؟ مگه عقل ندارید شما؟ مگه شعور ندارید؟ اینا هم که انهو ادامهش هم دوتره میاد. این یعنی سیاق چنین سیاقی. میگه ما از این حدیث یه همچی چیزی مثلا برداشت میکنیم، اصلا داره رد میکنه. این که جهت ثانیه شده، پس تفاوتش با جهت اولا چی شد؟ در جهت اولا فقط گفتیم بابا خدا یه جایی سکوت کرده و شعار سکوت کرد. بعد سکوت کرده، از سکوت نمیشه فهمید نظرش چیه، امضا در نمیاد. جهت دوم بالاتر، میگه اصلا یه کتککاری هم اینجا که انهو داره فهمیده میشه از سکوتش، که داره میگه چرا شما الزام میارید در جایی که من سکوت کردم. میگه ان الحدیث راد اون ان السیر علی الالزام به امرن کن نفقه. حدیث داره رد میکنه اصلا از الزام به یه چیزی مثل نفقه. مثلا حیث دل علی عدم لزوم ذلک اذا سکت عنه الشارع ولم یبین الالزام به. حدیث دلالت میکنه بر اینکه اگر شارع یه جایی سکوت کرد و الزام را بیان نکرد، هیچ لزومی ثابت نمیشه، هیچ لزومی وجود نداره. حالا البته اینو دو جور میشه تفسیر کرد این روایت رو. یکی اینطوری که بگیم در واقع لزومی نیست، یعنی هر وقت شعار سکوت کرد، این لزومی که تو سیره عقلا هست، این اصلا در واقع باطله، بطلان واقعی رو کشف میکنه. حالت دومی که نگیم بطلان واقعی رو کشف میکنیم، در ظاهر و در مقام شک شما باید بنا بگذارید بر عدم لزوم. یعنی حتی ممکنه شعار حکم واقعیش لزوم باشه، ولی چون بیان نکرده حکم ظاهری و در مقام شک حکم میشه عدم لزوم، که باید بنای بر عدم لزوم گذاشت. مثلا این تفسیر رو بعضیا در قالب حکم ظاهری اومدن تفسیر کردن. حکم ظاهری حکمی است که مبتنی بر فرض و تقدیر دیگه، یعنی فرض کن که شعار لزوم جعل نکرده. لذا میگه سواون اقلنا به انه ناظرون الى نفی الالزام واقعا اذا لم یبینه الشارع، چه بگیم ناظر به نفی الزام در واقع اگر شارع بیان نکنه، کما یظهر من بعض الکلمات، او قلنا به ان مفاده نفیه ظاهرا قبل صدور الخطاب والبیان من المعصوم. بگیم نه، مفاد نفی ظاهری است، قبل از اینکه خطاب و بیان از معصوم صادر بشه، مفاد اینه که تا وقتی معصوم نگفته الزام ظاهری منتفیه. یعنی چی؟ شما در مقام ظاهر بعد حکم ظاهری، یعنی بعد بنا بگذاری بر عدم الزام. کما سرح بهی بس غایتو انهو علستانی یکونو رادن انها ظاهرن. بر فرض دوم ردش رد ظاهری دیگه، رد واقعی نیست. خب این حدیث اصلا معتبره یا نه؟ این حدیث از مرسلات جزمی مرحوم شیخ صدوقه. یه بحثی رو ما در فقه هم دو سه دفعه همین امسال بهش برخوردیم. اگر شیخ صدوق یه چیزی رو به نحو جزمی اسناد بده به امام صادق و ائمه علیهم السلام، میگن این معتبره. به نحو جزمی اسناد بده یعنی چی؟ میگه امام صادق فرموده است. یه وقتا اینجوری نمیگه، میگه رویه عن صادق. دو جور مرحوم شیخ صدیقی روایت رو نقل میکنه، وقت میگه روی عن صادق، وقت میگه قال صادق. اونجایی که میگه قال صادق به میگن مرسلات جزمی. مرسلات جزمی شیخ صدوق و بعضی میگن معتبره. چرا؟ چون میگن حتما ایشون احراز کرده که این سخن از امام است که به ضرس قاطع میگه امام اینطوری فرمود. این روایت از مرسلات جزمی است، میگه که خطب امیر المؤمنین، توی تعبیرش اینه که خطب امیر المؤمنین الناس فقال، امیر المؤمنین خطبه خواند. این ارسال اسناد جزمی. میگه ثم ان الحدیث معتبر سندن علی معنا اعتبار مرسلات صدوق المجزومه، مرسلات جزمی، حیث نسبه الی امیر المؤمنین علیه السلام کذلک فقال خطب امیر المؤمنین الناس فقال الی آخر. بل علی تقدیر الاشکال فی امضاء السیره من الجهت الثانیه لا یقدح ضعف الحدیث لو لم نقل ذلک المبنا. میگه حتی اگر ما سند حدیث رو هم ضعیف بدونیم، مثلا فرض کن ما سند رو نپذیرفتیم، اگر ما اشکالمون از جهت اولا باشه، اونجا باید احراز بکنیم که این روایت از امام معصوم صادر شده. چرا؟ چون ما میخوایم ادعا بکنیم که سکوت کاشف از رضا نیست. خب باید یه دلیل قاطعی داشته باشیم برای که سکوت کاشف از رضا نیست، چون لولا این روایت ما سکوت و کاشف از رضا میدونیم به خاطر 8-9 دلیل که قبلا گفتیم. پس باید یه دلیل معتبری بیاد بگه سکوت کاشف از رضا نیست، لذا سند باید سند درستی باشه. اما اگر این جهت دوم رو بخوایم بهش استناد بکنیم، که جهت دوم در واقع مفادش اینه که خود این روایت راده از سیر است، روایت داره از سیرهای الزامی رد میکنه ما رو، اگر از جهت دوم بخوام استفاده بکنیم دیگه صحت سند رو نیاز نداریم. چرا؟ چون قبلا گفتیم اگر خاطر مبارکتون باشه که بعضی وقتا رد ولو با طریق غیر صحیح به دست ما برسه کفایت میکنه، چون دیگه ما احراز رضا نمی کنیم، احراز رضا نمی کنیم. رد ولو با طریق غیر صحیح اگر نقل شده باشه دیگه مانع احراز رضاست. پس ببینید اینکه ما دو جور استدلال داریم میکنیم، جهت اولا جهت ثانیه، هر کدوم یه اقتضائاتی داره. اگر استدلال ما استدلال از جهت اولا باشه، جهت اولا چی بود؟ جهت اولا میگه ما یه روایتی داریم، از این روایت داریم اینطور برداشت میکنیم که سکوت امام دال بر رضای او نیست، یه حرفیست که خلاف فهم متعارف انسان هاست. انسان ها میگن وقتی امام سکوت میکنه راضیه، این که سکوتش نشانه رضایش نیست یه تعبدیست تو این روایت، خب باید سندش صحیح باشه. اگر جهت اولا بریم سند باید صحیح باشه. اما اگر جهت ثانی اومدیم، جهت ثانی چی گفت؟ آقا این داره رد میکنه سیرهای الزامیه، این روایت داره رد میکنه، بی خود الزام درست نکنیم برای خودتون. در مقام رد، اما قبلا گفتیم رد ولو به سند غیر صحیح به دست ما برسه مانع احراز رضاست، دیگه ما رضای معصوم رو کشف نکردیم، احتمال میدیم راضی نباشه معصوم. فلذا میگه اگر از جهت ثانیه رفتیم ولو سند روایت ضعیف هم باشه اشکال نداره، همین کفایت میکنه. نمیدونم واقعا تو دل شما چی میگذره، اصلا متوجه مطالب میشید نمیشید، تو باغ هستید نیستید؟ انشالله که هستید، حمله بر صحت میکنید، قاعده حمله بر صحت. خوبیش اینه که بالاخره استاد رو آرامشی بهش میدیم، انشالله فهمیدن. چه میگه؟ بل علی تقدیر الاشکال فی امضاء السیره من الجهت الثانیه، بر فرض که اشکال ما در امضاء السیره جهت دوم باشه، لا یقدح ضعف الحدیث، ضعف حدیث هم اصلا لطمه ای نمیزنه. لولم نقبل ذالک المبنا، اگه اون مبنای مرسلات جزمی رو نپذیرفتیم که طبیعتا این روایت میشه روایت ضعیف، اشکال نداره، ضرر نمیزنه. اذا قلنا به کفایت مطلق وصول رد ولو کان به طریق ضعیف، اگه مبنامون در اون بحثی که تقریبا یه ماه قبل داشتیم این باشه که مطلق وصول رد ولو با طریق ضعیف کفایت میکنه، اگه این باشه نعم فی الاشکال من الجهت الاولا، بله اگر از جهت اولا بخوام اشکال بکنیم اونجا ضعف سند مشکل ساز میشه. یمکن ان یقال بانه لا یتم بناء على ضعف السند اذ ما لم یحرز ان الشارع قد یسکت عن امر ما عدم موافقته له، تا وقتی احراز نشود که شارع از یه چیزی سکوت کرده در حالی که موافقت بله از مالم یور از ان نشار قدیس کتو ان امر معدم، تا احراز نشه که ممکن است شارع سکوت کنه و موافق نباشه، سحل استناد و الى سکوتی و استکشاف رضاه من، خب میشه به سکوتش استناد کرد، یعنی علل قاعده به سکوت میشه استناد کرد، علل قاعده کشف رضا از سکوت میشود کرد، کما فی سایر موارد شک فی وجود المانع عن انعقاد زور، مثل سایر مواردی که شک داریم مانعی از انعقاد زور هست یا نیست چیکار میکنیم؟ به زور تمسک میکنیم، میگه ظاهر حال مولا وقتی سکوت میکنه موافقته، اگر ما بخواهیم موافقته، ظاهرش همون ظاهرش در جایی که سکوت میکنه موافقت، موافقت مالم یحرز ان نشار قد یسکت عن امر ما عدم موافقته له سهل استناد را سکوته، تا مادامی که احراز نشه که آقا ممکن است شارع سکوت کنه ولی موافق نباشه، این باید احراز بشه تا اشکال وارد بشه، برای احراز این مطلب سند باید صحیح باشه. روشن شد چی گفتیم؟ آقای شریعتی توضیح بده ببینیم چی گفتیم. جهت اولا و ثانی فرقش چی بود؟ داره که در یک جهت سند صحیح باید باشه، در یک جهت لازم نیست سند صحیح باشه.
جهت اولا
نیست.
خواه. جهت ثانیه میگه سکوت شارع داله بر رضا نیست که هیچ، داله بر عدم رضاش هم هست.
رد یعنی.
رد. حالا پایین گفتیم که
حالا چی میشه که در یک جهت سند باید صحیح باشه، در یک جهت لازم نیست سند صحیح باشه.
در جهت ثانیه گفتیم اگر جهت اولا را بگم، جهت اولا گفتیم اگر ضعف سند هم برای ما محرز نشه سکوت شارع دال بر عدم موافقت شارع میکنه.
نه
صحیحه که ما
جهت اولا گفتیم باید سند صحیح باشه،
صحیح باشه. اگر صحیح نباشه
چرا باید سند صحیح باشه؟ جهت اولا
اگر سند در صحیح نباشه ما نمیتونیم استکشاف کنیم این رضای شارع رو.
نه نشد. اگر سند صحیح نباشه ما دلیلی نداریم بر این که سکوت داله بر رضا نیست. اون رد مال جهت ثانی است. جهت اولا چیه؟ جهت اولا اینه که استدلال در جهت اولا چیه؟ اینه میگیم از این روایت میفهمیم که خیلی وقتا امام سکوت میکنه ولی راضی نیست، موافق نیست. خب یه همچی چیزی رو، یه همچی حرف سنگینی رو بعد از یه روایت صحیح و سند فهمید، از روایت ضعیف و سند که نمیشه یه همچیزی فهمید. چرا؟ چون قاعده عقلایی اینه که وقتی طرف ساکته یعنی راضی. این روایت داره یه حرفی میزنه که خلاف رویه عقلاییه، باید سندش صحیح باشه تا ما بپذیریم. جهت اولا در واقع استدلال به روایت به گونه ایست که این روایت کنه داره یه حرفی میزنه خلاف رویه عقلایی، باید سندش صحیح باشه. جهت دوم یعنی نوع دوم استدلال اینه، میگه آقا امام تو همین روایت ان الله سکت عن اشیاء ولم یسکت عنها نسیانا داره این الزام رو رد میکنه، داره میگه چرا شماها چیزی رو که خدا ازتون نخواسته بر خودتون دارید الزام میکنید. خب ما هم که احتمال صدور این روایت رو بدیم یعنی احتمال رد دادیم، احتمال رد برای اینکه نتونیم به سیره عقلایی تمسک بکنیم کافیه.
نیازی نیست سند
لازم نیست احراز رد، احتمال رد کافی. پس اگر ما از مسیر دوم اومدیم دیگه لازم نیست روایتی که بهش استناد شده صحیح و سند باشه. خب بد نبود. حالا
به نظر نمیاد این معنا
چرا؟
روایت ضعیف مثلا مجهول باشه اصلا. بخوام مثلا
چه میگم، ما قبلا گفتیم ما احراز رضا میخوایم. احراز رضا
احتمال چجوری از روایت ضعیف؟
احتمالش هست دیگه، احتمالش رو میگیم که امام این جمله رو گفته باشه. روایت ضعیف و سند معناش اینه که دروغه، که واسه محرز نشده که امام اینو فرموده. خب احتمالش رو میگه گفته باشه، پس رضایت امام احراز نشد، شاید رد کرده دیگه. خب المناقشه تو فی الوجه الثالث، اشکالی که در این روایت هست اینه، در این استدلال هست اینه، میگه ببینید این روایت میگه ان الله سکت عن اشیاء، سکوت دو احتمال درش هست. یکی این که بعضی چیزها جعل نشده اصلا در عالم سبوت، دو اینکه جعل شده ولی بیانش به دست ما، بیانش به ما نرسیده. اینکه میگه خدا از بعضی چیزها سکوت کرده پس شما خودتون رو به زحمت نندازید، این به چه معناست؟ به این معناست که بعضی چیزها رو خدا اصلا جعل نکرده پس خودتون رو به زحمت نندازید، اینه؟ یا به این معناست که بعضی وقتا سکوت کرده نظر خودشو نگفته شما خودتون رو به زحمت نندازید؟ کدوم هست؟ استدلال شما به این روایت متوقف بر اینه که معنای دومی باشه، یعنی که انه یک مثلا الزام نفقه ای هست متو چون شارع نگفته شما خودتون رو به زحمت نندازید. شما که آیونی که داری استدلال میکنی این روایت برای رد از سیره، اینجوری داری معنا میکنی روایتو، در حالی که ما احتمال میدیم روایت به این معنا باشه که اون جاهایی که خدا حکمی رو جعل نکرده اون جاها شما خودتون رو به زحمت نندازید. خب اگر اینطور شد این دیگه اون وقت ربطی به بحث ما نداره، چون بحث ما در جایی است که ما احتمال میدیم جعل شده بیان نشده، احتمال میدیم جعل شده وجوبی هست منتها بیان نشده. مثلا در سیره اغلای الزامی رو داریم میبینیم، میبینیم شعار سکوت کرده، میگیم همین که بیان نکرد مخالفت خودش رو، این کاشف از اینه که این سیره رو قبول داره. یعنی استدلال ما به این روایات، به این روایت سکت عن اشیاء و امثال اینها، مال جاییست که اصل حکم جعل شده باشه، در حالی که روایت احتمال دیگری درش هست. میگه یمکن ان یکون السکوت فی قوله علیه السلام سکت عن اشیاء کنایتن ان عدم جعل الحکم الالزامی ثبوته، محتمل است که مقصود از سکوت در این روایت ان الله سکت عن اشیاء این کنایه باشد از این که حکم الزامی در مقام ثبوت اصلا جعل نشده است. یعنی یه جایی اصلا جعل نشده حکم، اونجا که حکم جعل نشده شما نمیخواد خودتون رو زحمت بندازید. کمایز هر ابن بعض الکلمات لا عدم البیان اثباتن و یناسب ذالک المقابله به ما ورد فی صدر الحدیث، این حرف اتفاقا با اون که در صدر روایت آمده هم سازگارتره، چون در صدر روایت اینطور میگه، میگه که ان الله تعالی حد حدودن و فرض فرائضه، خدای حدودی قرار داده یه فرائضی رو واجب کرده و سکت عن اشیاء، یه جایی هم سکوت کرده. و وقتی سکته در مقابل حد قرار میگیره یعنی چی؟ سکته یعنی لم یحد حدن، این حدی تعیین نکرده در واقع، فریضه واجب نکرده بر شما در واقع. حیث ان المراد من قولی حد حدودن و قولی فرض فرائض هو جعل الحدود والفرائض لا ابلاغها، مراد از حد حدودن و فرض فرائض اینه که یک سری حدود و فرائضی را جعل کرده است، نه اینکه ابلاغ کرده است. فالمراد من از سکوت المقابل له عدم الجعل، پس در نقطه مقابل هم وقتی میگه سکته یعنی جعل نکرده است. یعنی روایت مال اصلا روایت مال مواردی نیست که سیره ای داریم و اینا، نه، باید میگه اون چیز احکامی که خدا جعل نکرده، در واقع شما خودتون رو به زحمت نندازید، احتیاط بکنید و امثال اینا دیگه. اصلا روایت ناظر به این نیستش که در یه جایی که احتمال جعلشو میدید فقط بیان نکرده شارع بخواد احتیاط کنید. اون آقایون استدلالشون چی بود؟ استدلال تا حالا این بود، میگفتن آقا وقتی امام صادق سکوت میکنه، بیان نمیکنه، پس از سکوت او رضای او کشف نمی شود. در واقع استدلال ما به این روایت در رد سیره این بود دیگه. این روایت میگه که یه حکمی است جعل شده ولی امام سکوت کرده، هر که سکوت کرد از سکوتش رضایتش کشف نمیشه. این مستشکل میگه اصلا روایت مال این نیست، روایت میگه بابا اون احکام اللهی که جعل نشده شما نسبت به اون خودتون رو به زحمت نندازید، پس ربطی به بحث ما نداره. حالا اینکه احتمالشو بدیم دیگه این روایت به درد بحث ما نمیخوره، لااقل اینه که شک میکنیم به درد بحث ما میخوره. یعنی ما نمیتونیم احراز بکنیم که ایشی جعل شده و ساکته یا اصلا جعل نشده. و یعید ذالک ما ورد قریبا من هذا المضمون ان امیر المؤمنین ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم. معیدش هم یه روایتی شبیه به همین مضمون که به جای سکت ان اشیا گفته افا ان اشیا، از یه سری چیزایی چشم پوشی کرده. اف و یعنی اصلا اونا رو واجب نکرده بر شما، الزام نکرده، نه که بیان نکرده. فقد روی فی اعمال المفید مستدن ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال قال رسول الله ان الله تعالی حد لكم حدودا فلا تعتدوها، فرض علیکم فرائض فلا تضیعوها. خدا بر شما یه سری چیزایی واجب کرده، از اونا تجاوز نکنید، فرایضی قرار داده تضییع نکنید. سن لکم سننن فتبعوها، یک سننی رو بر شما واجب کرده تبعیت کنید. حرم علیکم حرمات فلا تحتکوها، یه حرمتهایی رو بر شما حرام کرده، یه حرامهایی رو بر شما حرام کرده، اونا رو حتک نکنید. و عفا لکم عن اشیاء رحمتا منه لکم، از یه چیزایی هم عفو کرده که این رحمتی بوده از طرف خدا. من غیر نسیانن، خدا فراموش هم نکرده. فلا تتکلفوها، نه یه یعنی همین که مورد نیاز نبوده که جل نکرده دیگه، پس شما خودتون به درد سر رندازی. بخواد بگه اونجایی که سکوت کرده خیلی جا اصلا جل نکرده، چرا باید احتیاط؟ این اصلا ناظر به نفی احتیاط این روایت دیگه، ربطی به رد سیره نداره. نفی احتیاط میخواد بکنه، نمیخواد بگه سکوت شارع داله بر رضایش نیست. بله بله دیگه
سیره
و اینا رو دیگه بذاریم که ببینیم برات بذاریم بله که اینجا یه سیره هم داشته باشیم، یه احتمالی باید کاری بکنیم، یا اصلا نیاز نیست دیگه، حداقل روایت رو که میرسونه. روایت در مورد شک برات رو میرسونه. خب اما اگر ما یه سیره ای داریم که این سیره در مرعا منظر معصوم اتفاق افتاده و معصوم سکوت کرده و ما سکوت رو دال بر رضایت میدونیم، اینجا میتونیم برای جاری کنیم؟ ما اینجا حکم رو کشف کردیم با این روایت، نمیتونیم اونجا بر
شک
نه، چون روایت نمیگه وقتی امام سکوت کرده این سکوتش دلالت بر رضایتش نداره، اصلا تو این فضاها نیست. این روایت میگه بابا جون اون چیزایی که خدا نگفته نمیخواد احتیاط کنیم. عرض کنم که یعنی نمیدونیم جعل نشده یا جعل شده و بیان نشده. اگر اینطوری باشه، اگر اینطوری باشه که شما میفرمایید برات جاری میکنه، نمیدونیم جعل شده یا نه یا جعل شده بیان نشده برات جاری میکنه. بحث ما اینه که اصلا این روایت ناظر به اون مسئله نیست، ناظر به مسئله که آقایون استدلال میکردن.
بس که این عدم جعل هست دیگه، شک نداریم.
نه اصلا همچین فرض نمی کنم. من میگم در جایی که ما یک سیره ای داریم در برابر این سیره امام معصوم سکوت کرد، ما از این سکوت رضاشو کشف میکنیم. این روایت هم هیچ ربطی به این جور موارد نداره. این روایت مال جایی نیست که سیره داریم اصلا. ببینید تمام این اشکال اینه، میگه بابا این روایت مال جایی نیست که یه سیره داریم. چون وقتی یه سیره داریم امام معصوم هم سکوت میکنه، خب ما رضایتشو کشف میکنیم، قطع به حکم پیدا میکنیم. این روایت مال اینجا نیست. این روایت مال کجاست؟ مال جایی است که احتمال میده اصلا حکم جعل نشده، اونجا میگه احتیاط نمیخواد بکنه. و یعید ذالکه اون که از امیرالمومنین نقل شده، و ظاهر العف هو عدم الجعل، عدم البیان. فیمکن ان یکون المراد بالسکوت فی الحدیث المبحوث عن ایضا عدم الجعل. شاید سکوت تو این حدیث هم معنی عدم جعل باشه. و علی ذلک فلیس الحدیث ناظرا علی سکوت شارع اثباتا، اصلا ناظر به این نیست که شارع در مقام اثبات در مقابل یک سیره سکوت کرده. که یناقش فی دلالته علی الامضاء او یدعا دلالته علی الرد اما سکت عن من السیر العقلائیه اثباتن، تا وقت مناقشه بکنیم در دلالت عرض کنم روایت بر امضاء، یا ادعا شود دلالت این حدیث بر رد. اصلا این ناظر به مواردی که ما یه سیره ای داریم نیست. ولو اقل من اجمال الحدیث و عدم ظهوری فی سکوت الاثباتی، لااقلش اینه که اجمال داره، ظهور نداره در اون چیزی که شما دارید میگید که سیره ای رخ داده مقابلش حضرت سکوت کرده، که این کاشف از عدم مثلا بیان باشه و سکوت اثباتی رو برسونه. خب یه بحث دیگه داریم، اگر نمیدونم فردا درس هست یا نیست، تعطیل حوزه فردا؟ نه روز میلاده. بله راست میگیم، ما که فردا نداریم، این میره تا شنبه. شنبه هم که ما نیستیم، اگه اجازه بدید یه 4-5 دقیقه دیگه این بحث رو تمومش بکنیم، چون شنبه من دوباره نیستم، این خیلی عقب میفته. خب این وجوهی که گفتیم در سیر مستحدثه هم میاد یا نه؟ این وجوهی که برای رد گفتیم، که مثلا فرض کنید نهی از قول به غیر علم، نهی از عمل به غیر علم، آیا این فقط اون کسانی که قائلن که با این وجوه سیره رد شده به شکل کلی، آیا فقط سیره معاصره رد شده، معاصره معصومین، یا سیره مستحدثه هم رد شده؟ خب فرق نمی کنه. وقتی میگه قول به غیر علم ممنون، خب سیره مستحدثه هم منع شده دیگه. اگه سیره مستحدثه ای درست شد که به یک زنی دارن اعتماد میکنه، خب اگر کسی گفت این ادله راده از سیره هست، خب راده از سیره مستحدثه هم هست دیگه به طریق اولا، فرق نمی کنه. ان الوجوه المذكوره ان تمت فكما يثبت به الرد عن السيره المعاصره كذلك يثبت به الرد عن السيره المستحدثه بلا فرق. و اشکالاتی هم که گفتی هم اشکالات هم میاد، كما ان مناقشات ترد عليها بالنسبه للسيره المستحدثه ايضا. نعم بناء على كفايه العموم والاطلاق في الرد عن السيره المستحدثه. اگر کسی گفت عموم و اطلاق برای رد از سیره مستحدثه کافیه، ما یه بحث قبلا داشتیم، گفتیم سیره مستحدثه رو ممکنه بگیم با عام و مطلق میشه رد بکنیم. حالا یا مطلقا کل سیره مستحدثه رو، او فی خصوص ما لم تکن راسخه، یا بعضی از سیره مستحدثه رو، اونایی که راسخ نیست، به حیث یکون خلاف ها مستنکرن عند العرف، یعنی اونجوری نشده که مخالفت با اون مستنکر باشه، مثلا اینا رو میشه رد کرد. اما اگه یه سیره مستحدثه ای مخالفت باهاش مستنکره، اونو عموم اطلاق نمیتونه رد بکنه. حالا دو قول قبلا داشتیم، بناء علی کفایت العموم و اطلاق ردن سیرت المستحدثه لا ترد المناقشه علی الوجوه المذکوره من هذه الناحیه، از این جهت نمیشه به این وجوه اشکال کرد. چی داره میگه؟ میگه یکی از اشکالاتی که به این وجوه کردیم، یه بار دیگه باید یه مرور مختصری بکنه بحثایی که گفتیم. ببینید ادعا کردن که ادله‌ای هست که این ادله راده از سیر هست به شکل کلی. یه اشکالی که اونجا کردیم، گفتیم آقا جان این ادله نمیتونه راده از سیره باشه، این سیره ها خودشون قرینه بر مفاد اون ادله، اون ظهورها را صرف میکنن، اینو قبلا گفتیم دیگه. میگه خب در واره سیر مستحدثه اگر گفتیم که عموم و اطلاق برای رد از سیر مستحدثه کافیه، دیگه نمیتونیم بگیم سیره مستحدثه قرینه بر اون عام و مطلق میشه. نظام میگه لا ترد المناقشه علی الوجوه المذکوره من هذه الناحیه، دیگه مناقشه از این ناحیه، از این ناحیه که آقا عموم و اطلاق کفایت نمی کند چون سیره مستحدثه قرینه بر خلاف عام و مطلق می شود. اینو تو سیره مستحدثه دیگه نمیشه گفت، چون فرضمون اینه که عام و مطلق برای رد از سیره مستحدثه کفایت میکنه، فرضمون اینه. حالا مطلقا اولت تفصیل المذکور، اگر گفتیم عموم و اطلاق برای رد از سیره مستحدثه مطلقا کافیه، خب هیچ جا نمیتونیم بگیم این سیره قرینه بر عام و مطلقه. اگر گفتیم فقط برای قسم خاص از سیره مستحدثه عام و مطلق کفایت میکنه، خب تو همون قسم خاص نمیتونیم بگیم عام این سیره مستحدثه قرینه بر عام و مطلقه. الا ان فی غیرها من المناقشات او بعضها کفایه، ولی خب مناقشات دیگه هم داشتیم، فقط مناقشه ما این نبود که سیره قرینه بر عام و مطلق باشه. حصیلت البحث فی الفصل الخامس، خلاصه بحث این میشه که خدشه در حجیت سیره من ناحیت ثبوت رد انعام من انها من الشاره غیر تامه، ما نتونستیم یک اشکالی پیدا بکنیم که این اشکال حجیت سیره رو به طور کلی از طرف شاره زیر سوال ببره و یه رد کلی ما پیدا نکردیم. و ما ذکر من الوجوه لاثبات ذلك مخدوشتون کلا، این وجوه، این وجوه سگانه هر ستاش مخدوشه، به ما مر من المناقشات او بعضها علی الاقل، یا همه این مناقشاتی که گفتیم وارده یا بعضی از این مناقشات بالاخره وارده، بلا فرق بین سیرت المعاصره و المستحدثه، فرقی هم نداره سیره معاصره و مستحدثه، ما یک راده کلی از سیره پیدا نکردیم. نعم یتم ذلک فی کل سیرت استقرت علی العمل بغیر علم، بله این یه جمله داره که باز اینجا اسناد عادی رو تو این عبارت آخر دوباره میزنه و میکنه. بله اگر یه جای یه سیره ای داریم که این سیره استقرار پیدا کرده بر عمل بغیر علم، یعنی یه سیره مستحدثه داریم، مثلا اومدن یه چیز غیر علمی رو معتبر قرار دادن، مثل شناسنامه، شناسنامه شده سند اعتبار که این سید، این شیخ، این بچه فلانی، این شده سند، اون که علم‌آور نیست که. ولم یستمر المتشرع العمل بها، و یه چیزی هم نیست که متشرع سالهای سال بهش عمل کرده باشن، یه چیز جدیدیه، مثل خبر ثقه مثلا، نه مثل همین شناسنامه، مثل سند و امثال این. ففی مثلها لا تکون السیره حجتا، این سیره حجیت نداره، این سیره حجیت نداره. لا تقو ما لیس لک به علم ردع میکنه، یا ان یتبعون الا الظن داره ردع میکنه اینجور سوره رو، سیره رو، این سیره حجیت نداره. به شرط الا تکون شدیده تر رسوخ فی اذهان العقلا، مگر اینکه خیلی رسوخ کرده باشه. اذا کانت معاصره، از اون سیرهای معاصره معصومی است که خیلی رسوخ کرده، اگه اینجوری باشه خب بله اون دیگه رد نمیشه، اون دیگه رد نمیشه. و به شرط الا یکون خلافا مستنکرن عند العرف، و به شرط اینکه از اون سیرهایی نباشه که مخالفت باهاش خیلی زشته و قبیحه، اگه این باشه باز اون عمومات و مطلقات نمیتونه رد بکنه. ولو کانت شدیده تر رسوخ اذا کانت مستحدثه، اگر از سیر مستحدثه باشه، یعنی در سیر معاصره اگر شدیده تر رسوخ بود خب دیگه نمیشه رد کرد، در سیر مستحدثه هم اگر خلافش مستنکر اندل عرف بود باز قابل رد نیستش. این تمام الکلام در فصل پنجم. تا برسیم به دو فصل دیگه داریم بحث سیره انشالله تموم بشه. و صلی الله علیه و آله.